ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه سوم تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 23 ژوئن سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او در طول 24 ساعت گذشته 121 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 9800 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 209000 نفر نشان می‌دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، هرمزگان موارد بستری بالاتری از بقیه استان‌ها دارند. به گفته سیما لاری در استان‌های کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان اما شمار بیماران بستری کاهش یافته است. نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران روز سه‌شنبه از 20000 تومان گذشت و به 20480 تومان رسید. نرخ یورو پول واحد اروپا هم با ثبت رکوردی تازه از 23000 تومان فراتر رفت و بهای سکه طلا هم به 8,800,000 تومان رسید. این روند سعودی در حالی گزارش می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مقطعی ارزیابی می کنند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی می گوید از همین رو دولت فعلا برای ایجاد ثبات با تزریق ارز به بازار اقدام نمی کند.
دخالت رو بیشتر در حد تأمین منابع لازم برای واردات میدونه. ببین همین امروز من خدمت شما گفتم ما 120 میلیون دلار فقط همین امروز تأمین کردیم برای کالا. بله. در حالی که کل حجم مبادله در بازار ارز اسکناس زیر 4 میلیون دلاره. یعنی از 5% هم کمتره. ما اگه بخوایم اینجوری دخالت کنیم، اگه اجازه بدیم که ما دخالت این باشه که با نرخ پایین دخالت کنیم و خروج سرمایه اجازه بدیم که این که کاری نداره و ذخایر، این همینی که آمریکا میخواد.
در روزهای اخیر و خصوصا پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، روند افزایش بهای ارز و طلا در ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را به همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. ایالات متحده پیشتر متن این پیشنویس را تنها در اختیار متحدان خود قرار داده بود. بلومبرگ بر اساس متن این پیشنویس که به آن دست یافته نوشته است که واشنگتن از اعضای شورای امنیت خواسته است از عرضه مستقیم و غیر مستقیم و فروش یا انتقال سلاح به داخل ایران و از این کشور به خارج جلوگیری کنند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر ماه امسال منقضی می شود. روز سه‌شنبه امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در جلسه غیرعلنی مجلس از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، آقای حاتمی در این جلسه سیاست نظامی جمهوری اسلامی را دفاعی فعال توصیف کرده است.
و در مجموع بحث‌ها و صحبت‌های ایشون هم نکات مهمی وجود داشت، از جمله اینکه سیاست‌های دفاعی وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح به سیاست‌های دفاعی فعال تغییر پیدا کرده و این اتفاق بسیار مهمی بود.
آقای فرهنگی توضیح بیشتری درباره این تغییر سیاست نداد. از پیش از این حکومت جمهوری اسلامی همواره بر دفاعی بودن سیاست نظامیش تاکید میکرد. قرار بود جلسه امروز مجلس با حضور وزیر دفاع علنی باشد، اما به درخواست او این جلسه غیر علنی برگزار شد. جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی در بیانیه تازه خود گفته است که بنیانگذار و دو تن دیگر از اعضایش با شکایت قرارگاه سارالله و با اتهامات توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. بر پایه این بیانیه شارمین میمندی نژاد بنیانگذار این جمعیت خیریه، کتایون افراز بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی آن به صورت همزمان و به گفته این بیانیه با خشونت و ضبط کامپیوترها و سرورها بازداشت شدند و خبری از محل نگهداری آنها در دست رفت نیست، در حالی که مقامات رسمی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد موضع‌گیری نکردند. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند که بنیانگذار این نهاد خیریه در پوشش اقدامات عامل منفعه با مراکز به گفته این خبرگزاری‌ها ضد ایرانی و رسانه‌های معاند همکاری داشته است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم هانکاویانی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به وضعیت شیوع بیماری کووید 19. توییتی از وزارت خارجه آمریکا را بررسی می‌کنیم که تأکید کرده است ایران در مورد کرونا راه چین را در پیش گرفته.
همین بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده گویای همین هستش که موضوع جدیدی به موضوعات فراوان چالش برانگیزی که بین ایران و آمریکا از قبل وجود داشت اضافه شده.
بیانیه نویسندگان و هنرمندان ایرانی در انتقاد از سانسور رو بررسی میکنیم.
اینها رو در سالیان گذشته همیشه حاکمیت به عنوان اقدام علیه امنیت معرفی کرده و برخورد بسیار شدیدی کرده و همیشه این صداها رو خفه کرده.
اظهارات پدر پویا بختیاری را هم به آگاهیتون میرسونیم که گفته است به اجبار در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی شرکت جسته. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس آماری که به طور روزانه از طرف نهادهای معتبر بین‌المللی درباره شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود، ایران جزو 10 کشوری است که بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان را دارد. با بازگشایی مراکز خرید، مترو و اماکن عمومی و مذهبی، آمار مبتلایان در تعدادی از استان‌ها بیشتر شده و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری گفتند که در صورت ادامه این وضعیت احتمال بازگشت محدودیت‌ها وجود دارد. همکارم جمشید زند که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو برای ما بگه.
با سلام، جدیدترین خبری که در مورد وضعیت کرونا در ایران میشه بهش اشاره کرد مطلبی است که انستیتوی بهداشتی روبرت کوخ در آلمان ساعتی پیش منتشر کرد. این انستیتو با اشاره به تعداد فزاینده مبتلایان در ایران گفته که این آمار حاکی از آغاز موج دوم گسترش ویروس کرونا در ایران هست که مقامات جمهوری اسلامی تا الان این موضوع رو تایید نکردند. این مطلب رو هم باید اشاره بکنیم که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان همواره بیش از 2000 نفر بوده، امروز نزدیک به 2500 نفر و تعداد قربانیان هم در چند روز اخیر باز هم سررقمی شده. یعنی آمار که نگاه میکنیم الان آمار مبتلایان در ایران به 210,000 نفر نزدیک میشه و آمار قربانیان هم به 10,000 نفر نزدیک میشه. و تأکید مسئولان بهداشتی و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی مرتب این هست که پروتکل‌های بهداشتی به اون شکلی که باید و شاید رعایت نشده و این دلیل اصلی افزایش آمار هست. به عنوان مثال میشه به سخنان آقای ایرج حریریچی معاون وزیر بهداشت اشاره کرد که دیشب در مشهد بودن و گفتن که در برخی شهرها باور مردم، اعتقاد مردم به اصول بهداشتی 70% و در تهران بین 9-11% کاهش یافته. آقای حریجی اشاره کردن به مراکز خرید، پاساژها، خودروها و حتی مطب‌های خصوصی پزشکان که فاصله گذاری اجتماعی در اونها رعایت نمیشه و آمار مبتلا و مرگ و میر بالا رفته. از طرف دیگه آقای حریچی هم در حالی که در مشهد بود گفتش که اصول بهداشتی در اماکنی مثل هتل‌ها و اماکن مذهبی و مساجد بهتر از جای دیگه رعایت میشه. البته هیچ آمار ارقامی هم ندادن و تا حالا ما نمیدونیم که در مراکز مذهبی که در 1-2 ماه گذشته بازگشایی شدن چند نفر مبتلا شدن و چقدر قربانی داشته. مطلب دیگر هم که باید اشاره بکنیم چند هفته هست که مقامات بهداشتی مناطق مختلفی رو در وضعیت قرمز اعلام میکنن ولی تعداد استانها در نوسان هست، بین 5 استان تا 12 استان رو ما داشتیم که قرمز اعلام شدن و از اونجاییم که آمار تفکیکی اعلام نمیشه برای هر استان از روز اول، مردم نمیدونن که وضعیت استان اونها و شهر اونها در مقایسه با ماها و هفته‌های گذشته چگونه هستش. امروز هم خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در استانهای خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان موارد بستری شدن در بیمارستان بیشتر از بقیه استانهاست و در استان فارس بستری ها افزایش یافته و کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان به گفته خانم لاری شاهد کاهش قابل ملاحظه میزان بستری ها بودیم، در حالی که همزمان آقای عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفته که به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی برخی شهرها در این استان مثل بندر ترکمن، گمد کاووس و آقلا در وضعیت قرمز قرار دارند.
از آغاز شیوع کرونا مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا رو یکی از دلایل مهم عدم دسترسی به امکانات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ذکر می‌کردن. الان وضع چطوره؟
مسئولان حکومتی هنوز هم میگن مشکلاتی که تحریم‌ها به وجود آورده، به ویژه تحریم‌های آمریکا، یکی از دلایلی هست که نتونستن آنچنان که باید و شاید جلوگیری بکنه از شیوع ویروس کرونا و تأکید میکنن که اقلام بهداشتی و غذایی رو نمیتونن وارد بکنن، در حالی که آمریکا از اولش هم بارها و بارها گفته که اقلام بهداشتی و غذایی هیچ موقع شامل تحریم ها نبودن و نیستن. جدیدترین موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا هم که در شکل پیام توییتری منتشر شده دوباره به موارد ابتلا به ویروس کرونا، به افزایش این موارد اشاره کرده و گفته که جمهوری اسلامی دروغ پراکنی و دروغگویی میکنه و حتی روزنامه نگارانی رو که اخبار مربوط به کرونا رو منتشر میکنن، چه در رسانه ها چه در شبکه های اجتماعی، تحت پیگرد قانونی قرار میده و زندانی میکنه. و وزارت خارجه آمریکا باز هم تاکید کرده که پیشنهاد کمک های انسان دوستانه واشنگتن هنوز روی میز هست، اگر ایران بخواد اون رو بپذیره. و نکته دیگه هم که اشاره شده در این پیام این هست که شفافیتی که باید و شاید از طرف مقامات جمهوری اسلامی در آمار دهی اعلام نمیشه و این مقایسه شده با سیاستی که دولت چین در اوایل شیوع کرونا در پیش گرفته بود.
بله، ممنونم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین تحولات در مورد شیوع بیماری کووید 19 قرار داد. اما خب حالا بریم سراغ یک پرومو. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری فارسی خود در توییتر با اشاره به افزایش دوباره موارد ابتلا به کووید 19 در ایران، جمهوری اسلامی را متهم به دروغ پراکنی و زندانی کردن روزنامه نگاران افشاگر کرده و میگوید ایران در این زمینه راه چین را در پیش گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این تاکید وزارت خارجه آمریکا را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ آلان توفیقی:
بله، ببینید، کرونا همونطور که زندگی فردی رو در ابعاد شکلی و همینطور محتوای زندگی دچار تغییرات اساسی کرد، میشه گفت که فصل جدیدی از روابط بین دولت‌ها رو هم رقم زده که خود همین بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده گویای همین هستش که موضوع جدیدی به موضوعات فراوان چالش برانگیزی که بین ایران و آمریکا از قبل وجود داشت اضافه شده، که البته خود طبیعی هم هستش. وقتی که یک بیماری پاندمی میشه دیگه نمیشه انتظار داشت که در روابط بین المللی تأثیری نداشته باشه، چون ما میبینیم که یک بیماری ویروسی که فقط 6 ماه بیشتر از شناسایی اون برای اولین بار در چین نگذشته، میبینیم که همه مرزهای دنیا رو در واقع تسخیر کرده و همین الان بیشتر از 9 میلیون نفر در سراسر دنیا به ویروس آلوده هستند و تا این لحظه هم بالغ بر 472 هزار نفر رو به کام مرگ فرستاده و اقتصاد دنیا میشه گفت فلج شده به گونه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. بنابراین از این دست بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها رو از این به بعد به نظرم بیشتر خواهیم دید.
در توییت وزارت خارجه آمریکا به زندانی کردن روزنامه‌نگارانی چون شهرام سفری اشاره شده. به نظر شما زمینه تأکید وزارت خارجه آمریکا بر این نکته چیه؟
ببینید، تجربه نشون داده که ایران چین رو در جایگاه اصطلاحاً برادر بزرگ می‌بینه و همون رویکردهایی رو که چین در مسائل بین‌المللی داشته معمولاً پیگیری میکنه و حالا هم در موضوع کرونا به نظر میاد همون رویکرد تأخیر و پنهانکاری در اعلام اطلاعات که چین از ابتدای این بیماری داشته در پیش گرفته و تا حدود خیلی زیادی میشه گفت او هم، یعنی ایران و سیاستمداران جمهوری اسلامی، با افشا کنندگان و جویندگان حقیقت که عمدتاً در میان روزنامه نگاران هستن این افراد، مثل چین رفتار میکنه. ما بیاد داریم که چین چگونه با لی وون لیانگ، اولین پزشکی که برای اولین بار موضوع کرونا رو به رسانه ها کشید و از طریق شبکه های اجتماعی در واقع افشاگری کرد در مورد این بیماری کووید 19، دیدیم که چین چگونه برخورد کرد، قصد بازداشت او رو داشت که البته خب قبل از اینکه بازداشت بشه خودش به دلیل کرونا فوت کرد. حالا وقتی که به پرونده مثلا آقای شهرام سفری، مدیر کانال تلگرامی راویش پرس که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همین اتهاماتی که معمولا قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همه میزنه رو در کنار اون اتفاقات که در چین افتاده برای برخورد با افشا کنندگان میذاریم، میبینیم که ایران هم داره همون راه چین رو میره، یعنی سرکوب جریان آزاد اطلاعات که شامل مثلا تعداد افراد مبتلای واقعی، تعداد افراد فوت شده واقعی هستش، یعنی در واقع ایران هم داره سرکوب میکنه جریان آزاد اطلاعات رو برای اینکه سرپوش بذاره بر روی ناتوانی که در طول این 6 ماه ما شاهدش بودیم در مدیریت بیماری کرونا از خودش بروز داده.
گفتگوی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
سیصد هنرمند و کنشگر اجتماعی در ایران نسبت به آینده آنچه تداوم سانسور در فضای فرهنگی ایران خواندند ابراز نگرانی کردند. مسئله‌ای که به شهادت امضای آنها می‌تواند پیامدهایی برای ایران در پی داشته باشد. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
هشدار درباره فروپاشی بزرگ اجتماعی در ایران، بیانیه‌ای که به تازگی گروهی از چهره‌های فرهنگی و کنشگران اجتماعی منتشر کردند. هنرمندان، چهره‌های دانشگاهی و روزنامه‌نگارانی که امضایشان پای این بیانیه نشسته، دوم تیر ماه در بیانیه خود نوشتند: اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه راه هر گونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تسلب و خام اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران را فراهم می کند. این بیانیه گوشه چشمی هم به تاریخ مبارزات 100 ساله ایرانی ها برای دستیابی به آزادی های مدنی داشته و با تمرکز بر امکان انتقاد و آزادی بیان آن را حقی همگانی دانسته است. از این رهگذار امضا کنندگان بیانیه بدون اشاره به مواد 498 تا 512 در قانون مجازات اسلامی که بر وجود اتهام اقدام علیه امنیت ملی صحه می گذارد نوشتند: این پندار که هر نقدی به ساختارها اقدام علیه امنیت ملی است مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است. این بیانیه که با عنوان هشدار نسبت به تداوم سانسور در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده در حالی منتشر می شود که اواخر اردیبهشت ماه 250 هنرمند تئاتر ایران در نامه‌ای به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قبول لزوم سانسور به عنوان یک قانون در ایران خواستار به کارگیری ممیزی متفاوتی درباره هنر نمایش شده بودند تا به گفته آنها تئاترها کم خاصیت و بیمایه نشوند. این بیانیه انتقادهای بسیاری را به همراه داشت و برخی آن را عادی سازی سانسور عنوان کردند. بیانیه تئاتری ها به تایید چهره های شاخصی مانند مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی و گلاب آدینه رسیده بود و اکنون بیانیه هشدار نسبت به تداوم سانسور را چهره هایی مانند عبدالرضا کاهانی، محمد متوسلانی، حمید نعمت الله، سید علی صالحی، جهانگیر الماسی و بسیارانی دیگر امضا کردند. هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنشی به این نامه نشان نداده است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با کاوه فرنام، تهیه کننده سینما و از امضا کنندگان این بیانیه و ابتدا از تأکیدی که در اون بر اقدام علیه امنیت ملی شده پرسیدم. کاوه فرنام:
این بیانیه از یک نقطه نظر قابل اهمیته. خب ما مثل این بیانیه زیاد داشتیم و حالا با کمی شدت و حدت بیشتر یا کمتری بوده، ولی معمولا این بیانیه ها از جانب یک گروه یا صنف یا یک گروه خاصی از متفکرین و دلسوزان اجتماع می اومد بیرون، ولی این بیانیه یک طیف وسیع رو همراه خودش داره، از نویسندگان، از سینماگرها، از کارشناسان و محققین علوم انسانی، علوم اجتماعی، فعالان زیست محیط، یک طیف وسیع رو با خودش به همراه داره. از این نظر این قابل توجه. این طیف وسیع وظیفه‌شون اینه که جامعه رو اونطوری که هست نشون بدن و کجی‌ها و کمبودهای جامعه رو کاملا نشون بدن و بزرگ کنن و ما ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اینها رو در سالیان گذشته همیشه حاکمیت به عنوان اقدام علیه امنیت حالا هر چیزی به اون عنوان معرفی کرده و برخورد بسیار شدیدی کرده و همیشه این صداها رو خفه کرده و جامعه رو از یک نگاه روشنفکرانه، روشنگر و نقاد محروم کرده. این به هیچ وجه اینها نمیتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه، بلکه این صداها رو خاموش کردن و جلوی انتشارشون گرفتنه که علیه امنیت اجتماع اقدام کردن. این اتفاق که در سالیان گذشته با این سیستم سرکوب سازماندهی شده داره میفته.
در یک قسمت این بیانیه اشاره‌ای تاریخی شده که بیش از 100 سال است ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و در بلندای آن آزادی بیان تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده و در این راه بسیاری رنج کشیدند و جان باختند. من این زمینه رو می‌خواستم یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدید.
اتفاقات اجتماعی، تحولات اجتماعی، رخدادهای کوتاه مدت و اینکه در یک مقطع کوچکی یا به ناگاه اتفاق بیفتند نیست. اون چیزی که ما امروز در این زندگی میکنیم ماحصل یک دوره طولانی تاریخیه. تاریخ معاصر ما به زعم بسیاری از تاریخ نگاران، جامعه شناسان، از مشروطیت معنای جدیدی پیدا کرده. تلاش هایی که با انقلاب مشروطیت شروع شد برای اینکه جامعه به آزادی بیان برسه و دموکراسی در جامعه ایجاد بشه، مطبوعات اجازه نشر داشته باشن، اجازه انتقاد در جامعه و روشنگری در جامعه باشه، برای اینکه از اون ابتدا هم رهبران مشروطه این قضیه رو میدونستن که برای اینکه یک جامعه به آزادی برسه باید جامعه روشنفکری، نقاد و اندیشمند آزادی داشته باشه که بتونه اون جامعه رو تحلیل کنه. به نظر ما این روند از همون موقع شروع شد و کاملا هم درست بود که همون موقع شروع بشه، ولی متاسفانه از همون ابتدا جریانات مشروطیت دچار گرفتاری و سانسور و سرکوب شد. بعد یه مقداری دوباره یک فضای آزادی داشتیم، بعد حکومت‌های سلطنتی جدیدی که اومدن تمام اصول آزادی بیان رو نابود کردن، تمام بازمانده های مشروطیت رو از بین بردن و این به جز یکی دو تا مقطعی کوتاه در تاریخ ما تداوم داشته و میشه گفت تقریبا در طی 100 سال گذشته جامعه مدنی ما از یک نگاه روشنفکرانه و نقاد به مسائل خودش همیشه دور شده و این ازش دریغ شده. برای همینه که این بخش عمده ای از این فسادها، از این ستم اجتماعی داره مرتبا تکرار میشه، اشکال مختلف میگیره ولی همیشه این داره تکرار میشه. برای همینه که این سانسور و این فشار و این سرکوب یک پرده ای درست میکنه و در پشت پرده که نباید کسی ببینه اتفاقاتی میفته که اجازه روشنگری به جامعه روشنفکری هیچ وقت داده نمیشه به اون نزدیک بشه.
گفتگوی بود با کاوه فرنام، تهیه کننده سینما.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نوع شب تهران، رادیو فردا.
در روزهای گذشته عکس‌ها و ویدیوهایی از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در فضای مجازی منتشر شد که او را در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی نشان می‌داد. موضوعی که با واکنش‌های بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گزارش سپیده بکام را بشنوید در همین باره.
در روزهای گذشته انتشار تصویری از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 در تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، خبرساز شد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی به دنبال داشت. آقای بختیاری اما با انتشار ویدیویی توضیح داد که فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به زمانی است که خانواده او در بند بودند و او را با تهدید مجبور به چنین کاری کردند.
ملت فهیم و عزیز ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، درباره فیلم ها و عکس هایی که از این جانب و برادرم مهداد بختیاری در فضای مجازی منتشر کردند و سعی در تخریب شخصیت بنده و فریب اذهان ملت فهیم ایران را دارم. من زمانی که خودم حضور دارم و اعلام می کنم از جمهوری اسلامی عبور کردم و دادخواه فرزندم هستم که نظام جمهوری اسلامی مغزش را متلاشی کرده است، آیا می توانم طرفدار و پاسدار نظام جمهوری اسلامی باشم؟ این فیلم ها زمانی گرفته شده که بنده و خانواده‌ام در زندان و در اسارت ضحاک زمان بودیم. با تهدید و ارعاب خانواده مرا مجبور به گرفتن این فیلم ها کردند.
منوچهر بختیاری در این ویدیو قاسم سلیمانی را مزدور نظام و عامل کشته شدن و آواره شدن هزاران انسان دانسته است.
قاسم سلیمانی را مزدور نظام و عاشق سینه‌چاک رهبر و عامل کشتار هزاران زن و کودک و آواره شدن میلیون ها انسان می دانم و من دادخواه فرزندم هستم و به دنبال مجازات آمرین و قاتلین جانباختگانی که در طول 41 سال بیرحمانه توسط سران نظام به قتل رسیدند.
منوچهر بختیاری همچنین در این ویدیو رهبر جمهوری اسلامی را دزد و اشغالگر و سپاه پاسداران را نهاد فاشیستی دانسته و گفته که همچنان دادخواه به گفته او مغز متلاشی شده فرزندش است. پویا بختیاری در 25 آبان 98 در جریان اعتراضات سراسری در ایران در مهرشهر کرج هدف گلوله قرار گرفت و در 27 سالگی کشته شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دوم دی ماه 1398 تمام اعضای خانواده پویا بختیاری از جمله منوچهر بختیاری پدر او را 3 روز پیش از برگزاری 40th پویا برای مدتی بازداشت کردند. چندی پیش منوچهر بختیاری در ویدیویی از تخریب قبر فرزندش توسط به گفته او حاکمیت خبر داد و گفت که به آن بی احترامی شده. چند چند روز پیش پدر پویا بختیاری در 11 سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان از جانباختگان خرداد 88 همراه با خانواده ندا آقا سلطان بر سر مزار او سخنرانی و از مواضع خود دفاع کرد و گفت ما دادخواه تمام جانباختگانی هستیم که در طول 41 سال رژیم به گفته او فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
گزارش سپیده بهکام بود از اظهارات منوچهر بختیاری که تأکید کرد به اجبار در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی شرکت کرده بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.